سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران بلکه از سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. انشاءالله ایام بر شما مبارک باشد و از برکت انفاس صاحب ایام که کشتی او اسرع در نجات است، انشاءالله هممون به هدایت و نجات انشاءالله برسیم و تمسک به دامنه وجودی اونها و دامن اونها انشاءالله دائما داشته باشیم و توسلاتمون و تضرعاتمون انشاءالله مقبول درگاه الهی قرار بگیرد و رضایت آقامون از ما انشاءالله دائمی باشد و ما را از هر چه که غیر از رضایت اونهاست حفظ بفرماید. چون ایام ماه شعبان است، برای اینکه با صاحبان این ماه که رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام هستند رابطه قوی تری پیدا بکنیم، صلوات دیگری خط کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. در ادامه بحثی که داشتیم، خب چند بحث مختلف ما رو از دایره آیات کمی دور کرد، به نحوی که شاید الان یادمون نباشه که آیاتی که در خدمتشون بودیم به واسطه طول کشیدن چند بحث چه آیه بود. آیه شریفه این بود که ولنبلونکم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. این تو نسخه ما و رحمش جا افتاده، صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. این آیاتی که در خدمتشون بودیم، به مناسبت این آیات مرحوم علامه بحث‌های مختلفی رو از جمله بحث برزخ که مربوط به آیه قبل بود که همون جور که فرمودن که به اصطلاح ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله، و همچنین بحث اخلاق رو که مطرح فرمودند و همچنین بحث تجرد نفس رو که اینا که بیان شد، بحث اخلاق رو از چه جهت از این آیات استفاده کردن که مسالک اخلاقی رو بیان کردن، از این آیه شریفه که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع که بعد فرمود و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یعنی این افرادی که وقتی حوادث سختی ها برای اونها پیش میاد، سلام علیکم احمد الله، اینها در مواقع سختی میگن انا لله و انا الیه راجعون. انا لله و انا الیه راجعون همون مسلک سومه. مسلک سوم در اینجا چون جرقش زده شده بود، مرحوم علامه از این کلمه استرجاع که انا لله و انا الیه راجعون هست انتقال که پیدا کردن، چون این اوج مسالک اخلاقی بود، به تبیین مسالک اخلاقی، مسالک سکانه، و از برکت این آیه مسلک سوم که اختصاص به دین نبی ختمی و قرآن کریم داشت رو اینجا جرقش رو زدن و مطرح فرمودن تا ایشالله بعدها تکمیل بکنن بحث را. لذا این بحث اخلاق که در اینجا منعقد شد به این جهت منعقد شد. نگیم پس علت انعقاد این بحث با آیات چی بود؟ علتش این بود که انا لله و انا الیه راجعون ناظر به مسلک ثالث بود و چون میخواست علامه مسالک اخلاقی رو با توجه به مسلک ثالث بیان بکنه، ذیل این آیه این در حقیقت بحث رو منعقد فرمودن که این نکتهش شاید مقفول مونده باشه. خب از جمله این که چرا این آیه چرا کلمه استرجاع و این سبک مسلک سوم اختصاص دارد به دین مبین اسلام، گفته های مختلفی و روایات مختلفی ناظر به این مسئله هست، ناظر به این مسئله تو روایات متعدد و حتی مفسرین بدون اینکه قائل به این مسالک ثلاثه باشن، به
بدون اینکه این تفکیک رو توجه بهش کرده باشن تفتون به مسئله پیدا کردن. از جمله ابوالفتوح رازی است که در تفسیرش ابوالفتوح در اونجا می‌فرماید که کلمه استرجاع در روایت دارد که کلمه استرجاع اختصاص به امت ختمی دارد. لذا وقتی که یعقوب در فراق یوسف بود و اسفا علی یوسف اونجا در قرآن دارد و نسبت به اقوام دیگه دارد که نقل میشه براشون که قومی خواهند آمد، برای بعضی از انبیا نقل میشه که قومی خواهند آمد در آینده که وقتی که اینها مصیبتی به اونها میرسد اینها با کلمه استرجاع در مقابل این مصیبت صبر میکنند. نشون میده که این کلمه اختصاص دارد و این هم کلمه نیست، انا لله و انا الیه راجعون، یه حقیقته، یک رابطه است، یک ویژگیه که همون ویژگی است که مرحوم علامه به عنوان اختصاص ببینید روایات تو جهات متعدد به اصطلاح بحث رو چیکار میکنه؟ بیان میکنه. مرحوم علامه زیرکی این است که یه موقع شما رجوع میکنید مثلا به یک کلمه روایی لا تنقض الیقین بالشک، از این چه اصولی و چه مبانی و فروعی رو نتیجه میگیره انسان از یک کلمه روایی که علینا بالغاء الاصول و علیکم بالتفریع. این در باب فقه که بسیار کار عظیمی صورت گرفته نسبت به این مسئله. تو نسبت معارف هم همین گونه است. گاهی لزوم نداره یه مسئله‌ای بارها و بارها ذکر شده باشد. این کلید رو گاهی میبینید یک بار ذکر میکنن، اما اون که متفتنه، اون که جزء خواصه، این یک بار رو میگیره اخذ میکنه و میتونه مبانی و فروعات بسیاری رو بر این متفرق بکنه، چون کشش داره این کلام از قبل نفس نیست، از قبل روایاته. حالا الا ماشاءالله تو این مسئله روایات وجود دارد، مثلا این که میفرماید که حتی این تو خود امت اسلامی بعضی از فرازهای قرآن مربوط به کسانی است که بعدها خواهند آمد که متعمقونند. این خودش نشون میده که تازه تو خود امت اسلامی هم درجات تشکیکی وجود داره. همچنین مثل این کلمه یک کسی در حقیقت مصیبتی براش پیش آمد و برادرش از دنیا رفته بود، اونجا حضرت این کلمه استرجاع رو به او یاد دادن و بعد بهش گفتن که میدونی این تأویلش چیه؟ وقتی که اون شخص گفت نه نمیدونم، شما عالمی به این مسئله، هرچند اون فردم آدم اسمش هم من نمیخوام بیارم چون آدم صالحی هم نبوده، اشعث ابن قیس، حالا آوردیم اسمش روز تولد امام حسین علیه السلام که خاندان ملعون قیس، اشعث ابن قیس در دخیل بودند در هم خلاص خیانت به امیر مؤمنان علیه السلام، هم امام حسن علیه السلام، هم در حقیقت امام حسین علیه السلام، هم در حقیقت مرتبطین با امام حسین علیه السلام که از جمله مسلم باشه در جریان کوفه. دیگه این خاندان پلیدیشون ما نمیدونیم، حالا شاید همه افراد خاندانم هم پلید نباشن، اما این افرادی که ذکر شده افراد پلیدی بودن ازشون. میفرماید که اونجا حضرت میفرماید که ازش سوال کردش که میدونی معناش چیه؟ او جواب داد نه شما عالمید به علوم و منتهای علمی. بعد حضرت اما قولو که انا لله، این تو نهج البلاغه است، فا اقرار من کب الملک، شما دارید با انا لله ملک الهی و ملک بی منازع الهی رو اقرار میکنی، داری با این اعتراف و اقرار میکنی. یعنی کسی که میگه انا لله در حقیقت داره ملک نامتناهی حضرت حق رو تو وجودش تثبیت میکنه با بیانش. و همچنین اما قوله و انا الیه راجعون فا اقرار من کب الهلاک، که میگی که ما در حقیقت کل شیء هالک، که هر چیزی غیر از او هالک است، که انا الیه راجعون یعنی در حقیقت ما هالکیم. اون وجه هست که بس پیدا کرد و بعد قبض می شود. انا لله که ملکیت حضرت حق است و انا الیه راجعون که مالکیتی برای خودش نه در ذات، نه در صفت، نه در فعل نمی بینه. چون نه در ذات و نه در صفت و نه در فعل مالکیتی برای خودش نمی بینه، پس اگر اذا اصابت و مصیبت، وقتی به اونها مصیبت و سختی می رسه، این مصیبت و سختی رو برای خودش نمیبینه، چون مربوط به اون نیست. چرا؟ چون مالکیتی نمیبیند. چون مصیبت در همونجوری که در آیه قبل فرمود ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الثمرات و الانفس، درسته؟ و بشر الصابرین، که هر کدام از اینها وقتی کسی این رو مرتبط با خودش ببینه این معنا پیدا میکند. صبر در مصیبت معنا پیدا میکند. اما اگر کسی اینها رو از خودش ندید، صبر بر مصیبت برای او معنای دیگری پیدا میکند، غیر از این که مصیبت رو تلخ ببیند و صبر رو به عنوان این که چون بالاخره خدای تعالی حالا اینجوری خواسته من تحمل میکنم. این صبر یعنی در سختی اون تلخیش رو چشیدن ولی اعتراض نکردن. اینجور نیست، این مال مرتبه متوسطه. او کسی که در حقیقت با این لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و ادامه این، او تو این رابطه رابطه با فاعل رو داره میبیند، نه رابطه با فعل رو. او در این مسائل داره با خدا در حقیقت ارتباط برقرار میکند که عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، وین عجب من عاشق این هر دو زد، که لطف و قهر او را لطف و قهر او میبیند. یعنی اگر مصیبت میبیند، این مصیبت رو اگر راجع به خودشه، این مصیبت رو در طریق اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم یضرعون، یعنی رابطه شو قوی تر میکنه، احساس میکنه خدا عطف توجه کرده با او که اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست. میگه دیگه اینشو نخون، اون آخرشو نگو. میگه همینقدر گفتم براتون اون دفعه، گفت بود خلاصه نخونده بود اون این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است. اون آخرشو نخونده بود که ای سنمه، تو جلسه ختمی بود مربوط به مرحوم آمیرزا مهدی آشتیانی، یه آقایی بود اسم آقای ربانی رحمت الله علیه، از دنیا رفتن چند سال پیش. بعد میگم من منبرشون شاگرد داشتم، من منبر رفته بودم، من منبر که اومدم این شعر رو خونده بودم، آقای بروجردی هم تو مسجد رشید نشسته بودن تو جلسه. از منبر که اومدم پایین چند نفر خلاصه، حالا این مال خیلی سال پیشه دیگه، اون زمان در یک مزیقه بودند همه. بعد یکی اومد گفت آ به آقای بروجردی جلو من که رسیدم، گفت آقا ایشون شعر رو ناقص خون تا شعر نشه، شعر رو نخون همش رو تا اطلاق شعر نشه، اون تتمش رو نخوند. گفت آقای بروجردی هم خب این فکر کرد الان آقای بروجردی هم یه چک میزنه تو گوش ایشون و خلاصه میگه چرا شعر خوندی بالای منبر تو مسجد؟ گفت آقا مخاطب ندید، چون ای سنم بالاخره یه زیباروی رو باید ببیند که بگه این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است. ای سنم، سنم یعنی اون بت زیبارو دیگه، میگه مخاطب ندید تتمش رو نخون. گفت خلاصه همچین اون بنده خدا وارفت و خب منم خسته از منبر اومده بودم پایین، این جمله ایشون خیلی به دلم گفت نشست. حالا اینجا هم داشتیم نمیدونم ها اون گفتیم که این اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست، دیگه اون بقیهش رو نمیخونیم. میگه آخه لیلی در اینجا نیست اصلا. لیلی بله، حالا اینم روز تولده، بالاخره شوخی های ما هم همینقدر، بیشتر بلد نیست. بله چیزی فرمود، لذا میفرماید که این ولنبلونکم بشیء من لذا برای این گروه مسلک سوم صبر یه معنای دیگری دارد. صبر از راه محبته، صبر تو رابطه محبت معنا پیدا میکند. اما تو مسلک دوم صبر تو معنای چی معنا پیدا میکند؟ جزا، جزا براش هست. اگر صبر کند خدا پاداش بالاتری به او میدهد. ببینید همین صبرها، یه صبر این است که صبر میکند تا در حقیقت او مالک است، او در حقیقت اختیار و تصرف دارد، به این ربطی ندارد. انا لله بیان، انا لله و انا الیه راجعون. ما چه کاره ایم که بخوایم بگیم او چرا تو ملکش تصرف میکند، چرا ملکش رو در حقیقت آتیش زده به مالش؟ خب مالش آتیش زده به مالش، فرض مسئله ها اینگونه نیستش، اون نظام احسن، اما حالا فرض مسئله است. او در ملکش داره تصرف میکنه هر گونه که چون ملکش هم مطلق است، مثل ملک ما نیست که ملک ما هم نسبی باشه هر گونه تصرف برامون آزاد نباشه. اون ملک لا یسأل عما یفعل و هم یسالون، او هر گونه تصرف در ملکش که بکند آزاد است، چون مالکیتش علل اطلاق است، هیچ حدی ندارد، مزاحمت با مالکیت دیگری ندارد، درسته؟ و آریه هم نیست. نمیشه بگی نسل‌های بعدی هم از این سهم دارن. اونی که بگی نسل‌های بعدی هم از این سهم دارن مال ملک‌های محدوده. اونی که من اختیار ندارم آتش به مالم بزنم و اسراف، اون مال ملک‌های محدوده. اما اون جایی که مالکیت مطلق است، اون مالکیت مطلقه هیچ کدوم از این احکام تو اونجا راه ندارد. نه راه دارد ولی مستثناست، اصلا راه ندارد در مالکیت مطلقه. لذا این آیه شریفه منشأ شد برای همون بیانی که مسلک سوم که از راه به اصطلاح ریخته شدن تمام در حقیقت اون قید و بندها و حدود در اونجا راه پیدا میکند. لذا خیلی روایت زیبایی داریم، میفرماید اگر کسی حادثه بهش رسید، وقتی حادثه رسید گفت انا لله و انا الیه راجعون، گناهانش آمرزیده میشود. یعنی چی؟ یعنی از جهت اعتقادی و معرفتی این رشدی براش ایجاد میشه، با همین کلام داره رابطه با این کلام پیدا میکنه، تو مرتبه معرفتی رشدی براش ایجاد میشه که مرتبه قبلی و اعمال قبلی که از او صادر شده بوده و نقص داشته و نعوذ بالله معصیت بوده، با این رشد در حقیقت اونها از او ریخته میشه. اینم یه کلام روایت زیبایی است که اگر روایتش رو یادداشت کرده باشم، نکردم یادداشت روایتش رو، ولی این روایت هست. بله. لذا میفرماد همین مقدار که کلمه استرجاع چیکار میکنه؟ مغفرت نسبت به گناهان گذشت. لذا اینم فرموده در روایت، در روایت دیگری، که فکر نکنید کلمه استرجاع مربوط به حوادث سنگینه، که اگر یه موقعی یه حادث خیلی سنگین پیش آمد انسان کلمه استرجاع رو بگه، اگر نزدیکیش مثلا از دنیا رفت اونجا بگه انال. میگه پیغمبر نشسته بودن تو حجره، چراغشون خاموش شد، اون چیزی که بود، حضرت فرمود انا لله و انا، گفتن آقا یه چراغی بود، این که مصیبتی نبود. فرمودن که تو کوچک و بزرگ اگر انسان عادت بکند مالکیت حضرت حق رو تو تمام احوال خودش تکرار بکند و تمرین بکند، اون موقع تو هر حادثه‌ای که براش پیش میاد دیگه این انا لله و انا الیه راجعون حاکمه. حتی وقتی که انسان مبتلا میشه به فتنه‌های عظیم، اون موقع چی میشه؟ کسی که تمرین کرده عادت شده، اونجا هم با همین کلام رجوع به خدا میکند. حتی در لحظه مرگ با همین کلام روح او قبض میشود. حتی در لحظه سؤال نکیر و منکر دارد اینا رو که در با همین کلام در حقیقت جواب اون در حقیقت سوالات اونها رو میده. ببین پس این معرفت ایجاد می... پس صرف گفتار نیست، این است که انسان با انا لله و انا الیه راجعون داره اعتقادش رو تثبیت میکند، یه تثبیت. لذا تو کوچک و بزرگ در کنار این فرمودن اگر نعمتی بهتون رسید، همچنان که مصیبت بهتون رسید میگید انا لله و انا الیه راجعون، نعمت رسید بگید چی؟ الحمدلله رب العالمین. پس الحمدلله رب العالمین در نعمت و انا لله و انا الیه راجعون در مصیبت، این مسلک سومه. لذا وقتی که سلیمان اون جریان آصف ابن برخیا وقتی که گفت کی میتونه اون عرش بلقیس رو بیاره قبل از اینکه بلقیس بیاد، که اون جن گفت قال افریت من ان آتی که قبلا یرتد طرف، قبل از اینکه چشم به هم بزنی یا نگاه بکنی، قبل از نگاه، قبلا یرتد طرف، قبل از نگاه من حاضر میکنم، قبلا یقوم من مجلسک، قبل از اینکه بلند شی من برات حاضر میکنم. و اون قال من عنده علم من الكتاب انا آتی که قبلا یرتد طرف، وقتی که فلما رآه مستقرا عنده، اونجا گفتش که چی؟ دنبال آیه چی هستش؟ هازا من فضل ربی لیبلونی، دنبالشه؟ اشکر ام اکفر. یعنی بلا فاصله تو در حقیقت نعمت، هازا من فضل ربی که همون الحمدلله، دقت میکنید، هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، آیا مقام شکر دارم، درسته؟ یا مقام چی؟ مقام در حقیقت کفران نعمت. مقام کفران نعمت چی میشه؟ وقتی که انسان نعمت رو میبینه به نعمت مشغول شه. اما مقام شکر چیه؟ وقتی انسان نعمت رو میبینه به صاحب نعمت منتقل میشه. پس اگر انسان نعمت رو دید به نعمت مشغول شد، از صاحب نعمت غافل شد. انسان گاهی دعا میکنه، یه خواسته ای داره، وقتی به خواسته میرسه دیگه از اینکه این دعا به اصطلاح از سابق این رو میخواسته از کسی که او بده بهش یادش میره. دیدم یه دفعه یه کسی اسمسی زد و قشنگ گفت نگاه بکنید به دعاهاتون رو یادداشت بکنید چی دارید میخواید. بسیاری از چیزهایی که امروز دارید همون دعاهای دیروزتونه، لذا بسیاری از چیزهایی که فردا خواهید داشت همین دعاهای امروزتونه. یادداشت بکنید که حداقل یادتون نره که اینها همون دعاهاتون بوده که مستجاب شده. گاهی آدم غفلت پیدا میکنه دیگه، گاهی آدم این حالت غفلت. لذا مسلک ثالث غفلت نیست. هر نعمتی که میاد با صاحب نعمت محشورتون نعمت، و اگر مصیبتی میاد بازم با صاحب نعمت، با صاحب این مصیبتی که ایجاد شده برای او محشوره، تا بفهمد که با او چی کار داره تو این کار. چون برای خودش نمیبینه که چرا در اینو تصرف کرده، او اعتراض ندارد که چرا داد چرا نداد. اذا مسه الخير منوعا و اذا مسه الشر جزوعا، مال مسلک دومه، مال کسی است که چی هستش؟ عوض میخواست، جزا میخواست، درسته؟ اگر نبود خلاصه ناراحت میشه. لذا یه تعبیر هست آیت الله جوادی دارن، خیلی تعبیر زیباییست، میفرماین کسانی که تو مسلک سوم قدم برمیدارن، البته ایشون مسلک دوم سوم نگفت اما تبیینش از این با، اونی که تو مسلک سوم قدم برمیداره تو هر رابطه ای عمودی ارتباط برقرار میکنه، یعنی و این منشأ الا عندنا خزائنه، با اون حقیقت که نازل کرده این رو رابطه برقرار میکند، اما بقیه به غیر از اینها رابطهشون افقیه. این نعمت رو با نعمت دیگه، قبلش نبود الان هست بعدن نیست، افقی میبینن. یعنی اینکه نعمتها رو فقط تو ارتباط با هم و زمانی میبینن تو عالم طبیعت، اما اونی که رابطش الهیه نعمت رو عمودی میبینه، یعنی منتقل میشه، یعنی تمام اینها رو ریسمانهای آویخته میبیند که در هر کدام از اینها چنگ بزنه بالا میره، با هر کدام از اینها این چیکار میکنه؟ اوج میگیرد. اینم تو این آیه شریفه که حالا حرف خیلی دارد، بیان تو این آیه شریفه خیلی زیاد، منتها دیگه ازش عبور کردیم. ولی اون نکته صاحب به اصطلاح کتاب روض الجنان که ابوالفتوح رازیه که انا لله اختصاص داره به امت ختمی، نکته مهمی است برای مسلک ثالث، دقت میکنید؟ یا اونجا که امام صادق علیه السلام میفرماید اگر مثلا پیدا بشه فلان مسئله، چیزی که گفت شکری میکنم خدا رو که تا به حال کسی نک، بعد فهم الحمدلله رب العالمین. این حمد اختصاصه، اون انا لله اختصاص، اینها اون اوجشه، اوج مسائله که کسی که تو این رابطه است اون وقت مسلک سوم براش روشن میشه. اشکالی نداره، الحمدلله و انا لله و انا لله و الحمدلله، چون لله دیگه، الحمدلله، انا لله، الحمدلله، یعنی در حقیقت اونجا هم چی هستش؟ الحمدلله مال مالکیت حضرت حقی که حمد میکنه، نه حمد رو در رابطه میکنه که مال خودم دیگه حالا، یعنی میبیند که مال اونه، در حقیقت او در حقیقت داره اعطا میکند، او دارد اخذ میکند. الحمدلله حمد مخصوص اوست. در روایات در کلمه نعمت الحمد اومده، حمد اومده در روایات ما، حتی تو یه روایت هر دو آمده که اگر مصیبت میرسه میگه انا لله و اگر نعمت میرسد میگه الحمدلله. این سلوکه، این مثل این ممنه که شما بگید که خدای تعالی رو ما همیشه به اسم چی بخونیم؟ یه اسمش بخونیم، اب نداره. اگر شافی بگیم آیا کسی شافی بگه منتقمم هست؟ خب البته منتقمم هست، اما بنابراین است که تو شافی، تو جایی که طلب استشفا شافی رو خطاب بکنن، تو جایی که طلب در حقیقت چی هستش؟ انتقام منتقم رو بخوانن. اما اگر شافی رو خوندی علیه دشمن، اشکالی نداره، اینجوری نیست که اثر نکند، چون در حقیقت اینها تو اسماء الهی همه حقایق دیگه هم هستن، چون مصداقا واحدن. خب بله هستش، مال حرکت دیگه، یعنی مال کسی که تو حال حرکته، یعنی ما داریم حرکت میکنیم به اون سمت، آیا برسیدیم به اون اوج؟ این مال حرکته، و چون همه ما در حال حرکتیم دائما باید این رو تمرین، اگر از اینجا شروع نمیکردن که اینجوری برای ما اصلا غیر قابل تصور بود یعنی چی. اما این دو کلام رو که دو بیان از یه حقیقت واحده است برای ما که در حال حرکتیم بیان میکنن، لذا وقتی که اینها رو بیان میکنیم وقت شیرینی و لذت هر دو یکی میشه. میفهمیم اونجایی که میگیم الحمدلله رب العالمین با اونی که میگه انا لله و انا الیه راجعون یه حال دارد. لذا دارد که کسانی که عمل به رضای حضرت حق میکنند اینها الزم هو ثلاث خصال اون حدیث معراج. بعد یکی از جمله چیزهاشون این است که لا یبالی به اسرن اصبح ام به یوس، اصلا برای اینا مطرح نیست که سخت و راحت، تمام سخت و راحت از زیر پاشون میگذره. اینم یه مقام برای اینا که من عمل به رضایه، کسی که بفرمید آقای بگدلی یه صلوات هم برای بگدلی بفرستید ایشالله مشکلاتش حل شه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرش. دست شما درد نکنه آقای بگدلی عزیز، خیلی ممنون. بله منافات نداره خوردن با شنیدن. در روایت در ادامه آیه که می‌فرماید که اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولائک هم المهتدون، که این صلوات که دو جلسه ما را تو بحث معاد صحبت کردیم اما نمی‌خواستیم این بحث دقیقی که اینجاست و اونجا بکنیم، اینجا می‌فرماید که اولائک علیهم صلوات من ربهم، کسانی که تو مرتبه انا لله و انا الیه راجعون هستند که اینها رو خدای تعالی در این رتبه براشون این مقام رو دیده که مالکیت مطلقه حضرت حق رو میبینند، اولائک علیهم صلوات من ربهم، اینها صلوات رب برای اونهاست. صلوات من رب خیلی تعبیر بلنده، صلوات انعطاف و توجهه و اگر انعطاف و توجه ایجاد بشه دنبالش میفرماید اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون و همچنین رحمت حضرت حق و اولائک هم المهتدون، این که اینها به اهتدا که قبول هدایت میرسن مال این است که تو مالکیت حضرت حق به مرتبه انا لله و انا الیه راجعون رسیدن، لذا اینا مهتدونن یعنی هدایت یافته. یه موقع هستش که اطلاق میکنیم میگیم اینا مهدیونن یعنی هدایت میشن، یه موقع میگیم اینها مهتدونن هدایت شدن یعنی قبول هدایت تو وجودشون چی شده؟ محقق شده. لذا چرا این رو دلیل بگیریم برای اینکه مهتدون از مهدیون بالاتره، که از در حقیقت از کسی که مهدیه مهدیون مهتدی از مهدی بالاتر است. منتها حالا خود مهدی و مهتدی یکی دارد که افمن یهدی الی الحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، این با اینجا مختلفه دیگه، با اینجا متفاوته، این موقع اون آیه رو با اینجا قیاس نکنید. آیه دیگری است که میفرماید که در اون آیه شریفه میفرماید که الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم، کسانی که ایمان آوردن و ایمانشون رو به هیچ ظلمی آغشته نکردن، لم یلبسوا ایمانهم بظلم، یعنی تو وجود اینا همون جوری که ابراهیم خلیل خواست که و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین، اونی که در وجودش ظلم هست که اونجا مفصل بحثش گذشت که کسی که غیر معصوم باشد اون عهد برای او امکان پذیر نیست، این کسی که الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم، کسی که ایمان آورد و ایمانش به ظلم آمیخته نشده، اینها چی هستن؟ اولائک لهم الامن و هم مهتدون، اینها برای اونها مقام امنه، مقام امن اون مقامی است که لهم مقام الامن، همون مقام امن از فزع که فصائق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، که اینها مقام امن دارن، فزع ندارن، صعقه ندارن، امن اون مقامه. یعنی اینقدر وجود اینها خالص شده، اینقدر وجود اینها از منیت ها دور شده، وجودی که منیت توشه فزع داره و صعقه داره تا از این منیت جدا بشه، اما وجودی که منیت و وجودش ریشه‌کن شده دیگه فزع ندارد. لذا اون آیه شریفه که الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، یعنی هیچ منیتی تو وجود اینها نیست، لذا اولئک لهم الامن، برای اینها امن، اینها فزع و صعقه ندارن و هم مهتدون. اینها چی هستن؟ اینها هدایت یافتند، درست مهتدی هستند. لذا تعبیر خیلی تعبیر زیباییه. در اینجا میفرماید که این کسانی که انا لله و انا الیه راجعون میگن وقتی که مصیبت ها بهشون میرسه، اینها چه کسانی هستن؟ اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولائک هم المهتدون، که اینها مهتدی هستن، یعنی اینها هیچ انانیتی دیگه تو وجودشون باقی نمانده. چقدر آیه با آیه کنار هم که قرار میگیره تفسیر چقدر زیبا میشه. لذا این هم یه بشارتی برای اینهاست که اینها مهتدی هستند که همون مهتدینی که لهم الامن بود، به قرینه‌ای که اینجا هم مالکیت حضرت حق رو مقرن که انا لله و انا الیه راجعون، که ما هالکیم. انا الیه راجعون یعنی هالک رو باید فرمود امیر مؤمنان علیه السلام، و انا لله یعنی که مالکیت فقط مخصوص اوست. درسته، اینم یه روایت شریف ذیل این آیه. حالا عرض میکنم مرحوم علامه میاره. یه نکته دیگری که اینجا بگیم تا اون متن رو تطبیق بکنیم، جناب از آیت الله جوادی حفظه الله در ذیل بحث روایی لنبلونکم بشیء من الخوف دو تا سه تا روایت آوردن که این لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الثمرات و بشر الصابرین، این آیه مربوط به مصداق تامش مربوط به قبل از زمان ظهوره که از علائم اشراط الساعه است که خدای تعالی روایت این است که میفرماید ان محمد ابن مسلم قال سمعت ابو عبد الله علیه السلام یقول ان لقيام حجت ما علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين قلت و ما هي جعلني الله فداك قال قول الله عز وجل ولنبلونكم يعني المؤمنين قبل خروج حضرت بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوک بنی فلان، که اینها رو مبتلا میکنن به پادشاهانه، به پادشاهانی که از اونها میتونن. حالا این پادشاه ممکنه در حقیقت تو مملکت خود اینها سیطره داشته باشد، ممکنه در حقیقت تو مملکتی که سیطره بر این مملکت یا خوف از اونها برای، مثل الان این استکبار جهانی که در حقیقت اینها ابرقدرت ها و استکبار که اینها خودشون رو چی میدونن؟ اینا خودشون رو رب میدونن، خودشون رو در حقیقت صاحب دهکده جهانی میدونن. درسته؟ اینها خوف میخوان ایجاد کنن. حالا با همه گزینه‌ها روی میز است که دیگه خنده دار شده به جای خوف، خنده میاد برای خلق، خلاصه از کلامش خنده آمد خلق را، یعنی هر چی که او میگه انگار که انه اینم یه کار جنگ روانی زیباست تا که کاری بکنه کشور مقابل که اون چیزی که او میخواست ناوگان میفرستاد قبلا، خب ناوگان که میفرستاد همه نفسها در سینه ها حبس میشد کشور. امام یه کاری کرد این ناوگان اومدن و رفتن اصلا که انهو مثل اسباب بازی بچه هاست میاد و میره. حتی به طوری شد که تو تحلیل های نظامی به این رسیدن، خیلی جالبه، هر موقع دیدید ناوگان های آمریکا تو خلیج فارس هستن، الان تو تحلیل استراتژیک ما به این رسیدیم، هر موقع ناوگان های آمریکا تو خلیج فارس هستن یعنی حمله خبری نیست، قطعیه این، چون ناوگاناشون تو رصد ما هم. یعنی اگر اینا بخوان حمله کنن، هر موقع ناوگانا رو جمع میکنن میبرن بیرون، دور میشن از ما، تازه اونجا آماده باش میدیم ما. اینم جالبه ها، یعنی او قبلا میخواست بیاد شاخشونه بکشه، با اومدن ناوگانش شاخشونه میکشید، حالا ناوگانش که میمد ذلتشه، یعنی خبری نیست، خیالتون راحت باشه، من کار دیگه‌ای دارم، با شما نیستم، حواستون باشه، با کاری ندارم، پیغامم میدن که ما اومدیم، علائمم میدن که ما فلانجا مستقریم، یعنی کاملا با آسبی آسبرو شده. اما وقتی خارج میشن از اینجا، میرن توی دریای مدیتر یا جای دیگه، دور میشن از ما، تازه اونجا مملکت اعلام آماده، جدی میگم اینو بهتون، تعارفی هم نیستش، یعنی این مسئله این است که الان اینجوری شده. حالا این که میگه گزینه‌ها روی میز است، اینقدر این مسئله مسخره شده، وقتی که میگن برای ما که همه گزینه روی میز است، کنهو خلاصه یه جوک جدیدی، حالا ایشون بازم دارن همون جوک شماره یک رو میگه، دوباره همون که شماره یک که دوباره ما همون خنده رو داشته باشیم، همون از اون باب خلاصه. حالا اینم اینجوری شده، نمیدونم از کجا میریم اونجا، اینجا این ور اون ور میریم، نمیدونم خودم. همون شماره دو. بعد میفرماید که آن داشتم این رو میخوندم که اینا به شیء من الخوف والجوع قال نبلوهم به شیء من الخوف، که از این سلطان و از اون حاکم و از این قدر قدرت و از این ابر قدرت و اینها انسان خوف داشته باشد، این یک ابتلاست که اینها رو مسلط میکند بر جهان، مؤمنین در ابتلای با اینها این آماده میشن برای ظهور، یعنی این ابتلای با اونها مؤمن رو آماده میکنه برای ظهور. چرا آماده میکنه؟ چون تو این رابطه انقطاعش از اسباب دنیایی بیشتر میشه و ارتباطش با خدا قوی تر میشه. پس اگر یه موقعی ما با اینها الان شاخشونه میکشن، باید تو ارتباط با اینها قوی تر کنیم رابطمون رو با خدا. هر قد این رابطه قوی تر بشه، اونا کوچکتر میشن. هر قد این ارتباط ضعیفتر باشه، اونا بزرگتر میشن. پس لنبلونکم بشیء من الخوف از علائم ظهور است. چون مؤمن در اینجا به سمت چی پیش میره؟ به سمت ارتباط بیشتر با خدا. و همچنین به اصطلاح مسائل دیگش که والجو که به غلا اسعارهم قیمت ها بالا میره. این جو یعنی اینجا بی قیمت ها بالا میره، قیمت تورم خیلی زیاد میشه. به غلا اسعارهم و نقص من الاموال، میگه وقتی که این آیه نقص من الاموال، قال کساد و تجارات، تولید تعطیل میشه، خیلی پایین میاد، تجارت ها نافع نیست، سوداور نیست، کساد و تجارته و قلت الفضل، کمی سود و رد. و نقص من الانفس مستاقشیه، قال ادامه داره که در حقیقت میگه موت هایی که پیش میاد با بیماری ها، با مسائل مختلفی که پیش میاد، همچنین دنبالش میفرماید نقص من الثمرات هم قلت، بله بعد یه جوری نوشتم باید بدم یکی دیگه بعدم بخونه برام، میفرماید که در نقص من الثمرات هم اون رشد کم در حقیقت زراعاتشونه، میکارن محصول در حقیقت اما رشد نافع و کامل رو ندارد. بعد میفرماید و بشر صابرین، این مسائل که پیش آمد این بشارت میدن صابرین، در اینجا بشارت باد بر صابرین. صابرین کی هستن؟ بشر صابرین عند ذلک به تعجیل الفرج، که اینجا انا لله و انا الیه راجعون که حکومت توحیدی و حقیقت توحیدیه با این میخواد محقق بشه. یعنی اینها داره آماده میکنه انسان رو به سمت چی؟ آماده شدن برای توحید. پس اگر هر کدوم از اینها پیش میاد باید ما از این استفاده چی بکنیم؟ رشد و حرکت به سمت توحید، که اگر کسی این شد فرج براش محقق شده، چه فرج عمومی بشود چه فرج عمومی نشود. اگر اون فرج عمومی بخواد باشه همه اینها محقق میشه، جامعه به این سمت سوق پیدا میکند. اگر کسی نسبت به شخصش این محقق شد، اون شخص به سمت اون حقیقت توحید که خصوصیت زمان ظهور است محقق شده، هرچند که برای بقیه نشده باشد، برای این محقق شده که این میشه فرج شخصی. و بشر الصابرین عند ذلک به تعجیل الفرج. ثم قال لی یا محمد، که محمد ابن مسلمه، هذا تعویله، این تعویل این آیه است، ان الله عز وجل یقول و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. این بهار جلد 52 صفحه 302 این روایت در اونجا اومده، تو امون ابواب مربوط به 51 52 53 مربوط به امام زمان علیه السلام است. خب این تا اینجا این بحث، حالا ما تطبیقش هم بکنیم، این قسمتی که یه خود تطبیق مونده که دیگه حداقل بدهکار نمونیم تو این بحث. یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نه یه صلوات خوشگل بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. احسن احسن. این دل آدم دلش خنک میشه، یعنی واقعا آدم این صلوات خیلی زیبا دل آدم هم خنک میشه. اینم ایشالله علامت محبت مؤمنینه به اونهاست. میفرماید که قوله تعالی اولئک، صفحه 361، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولئک هم المهتدون. التدبر فی الآیه یؤتی ان الصلاة غیر الرحمه بوجه، که صلوات من ربهم و رحمت، معلوم میشه صلوات و رحمت دو تا چیز هستن. و یشهد به، چرا دو تا هستن؟ یکی از علائمی که این دو تا هستن این است که صلات در حقیقت صلوات جمع آمده ولی رحمت مفرد آمده، معلوم میشه که دو چیزه. یشهد به جمع الصلات و افراد الرحمه یک، و قد قال تعالی دو، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما. یعنی کان بالمؤمنین رحیما رو که در انتها آورده، پس از این آورده که هو الذی یصلی علیکم، که چون بالمؤمنین رحیم است یصلی علیکم، پس معلوم میشه رحمت غیر از در حقیقت صلوات است، اما مبدا صلوات است، درسته؟ اون مبدئیت و علیت دارد برای لذا در اونجا هم که مفرد اومده و صلوات جمع آمده، چون صلوات متعیناتن متعینن و امکان جمع دارن مصادیقن، ولی رحمت یه حقیقت واحد است لذا مفرد آمده، علت برای اونه. لذا میفرماید که هو الذی یصلی علیکم، او کسی است که خدا بر شما صلوات میفرستد و همچنین ملائکش، اونم صلوات میفرسته تا چه نتیجه ایجاد بشه؟ چقدر تعبیر زیباست، لیخرجکم من الظلمات الی النور. یعنی صلوات حق ظلمات رو از انسان زائل و انسان رو وارد نور میکند. چی باعث میشد که ظلمات از انسان دور بشه. آیات شریفه رو اگر بعداً رجوع بکنید، ذیل همین آیه رو رجوع بکنید به المیزان، همین هو الذی یصلی علیکم، خیلی نکات جالبی داره. میفرماید که و من هنا یذهب، اون قبلش میفرماید که در قرآن کریم اومده که قد رتب سبحانه فی کلامه علی نسیانهم له نسیانه لهم نسوا الله فنسیهم، که در قرآن داره که اینها خدا رو فراموش کردن، خدا هم اینها رو فراموش کرد. و قال فذکرونی اذکر کن، درسته؟ اینکه اینجا میفرماید داره صلوات رو معنا میکنه، دا که صلوات چطور باعث میشه که انسان از ظلمت به نور بره، میگه اونجا داره فذکرونی اذکر کن. تسلیته علیهم ذکر من، وقتی خدای تعالی یصلی علیکم یعنی در حقیقت یذکرکم، خدا شما رو در حقیقت توجه میکند، عطف توجه دارد خدا. این عطف توجه هم نه انفعال در خدا راه پیدا کرده باشد، یعنی این وجود به مرتبه ای میرسد که قابلیت توجه حق رو پیدا میکند. تسلیته علیهم ذکر من هر لهم در رحمه فان ذکروه کثیرا و سبهوه بکرتن و اصیلا، اگر کسی به یاد خدا باشد دائما صبح و شام، خدای تعالی صلا علیهم کثیرا، اگر کسی دائم به یاد خدا باشد بکرتن و اصیلا، خدا هم صلا علیهم چی؟ بکرتن و اصیلا، یعنی صلا علیه، یعنی هر یاد او را در پی دارد. اذکرونی اذکر کن، نسلا فنسیهم، درسته؟ اذکر الله اذکر کن. میفرماید که صلا علیهم کثیرا، وقت توجه حضرت حق و ذکر حضرت حق چیه؟ قشیهم بالنور، چون حشر با نور پیدا میکند در ذکر، درسته؟ لذا قشیهم بالنور و ابعدهم من الظلمات، اونها رو به نور میپوشاند و اونها رو از ظلمت خارج میکند. و من هنا یظهر ان قوله هو الذی یصلی علیکم فی مقام تعلیل به قوله یا ایها الذین آمنو اذکروا الله ذکرا کثیرا، اذکروا الله ذکرا کثیرا تا چی؟ تا هو الذی یصلی علیکم، تا بر شما صلوات بفرسته. چقدر زیبا اینها رو آورده. و تفید و تعلیل انکم ان ذکرتم الله کثیرا ذکرکم برحمته کثیرا، اگر شما او رو زیاد یاد بکنید خدا هم شما رو زیاد یاد میکند. و بالغ فی اخراجکم من الظلمات الی النور، در اخراج از ظلمات الی النور چی کار میکنه؟ بالغ ذکر کثیر، بالغ فی اخراج من الظلمات الی النور. و یستفاد من ان الظلمات هی ظلمات نسیان، اینا همه متفرعه. میگه ظلماتی که اینجا میگه که من از ظلمات الی النور خارج میشید، ظلمت یعنی نسیان، هر جا بحث ظلمته نسیانه و هر جا بحث نوره ذکره، درسته؟ پس اگر اینجا میفرماید که و ملائکه لیخرجکم من الظلمات الی النور، یعنی هو الذی یصلی علیکم و ملائکه لیخرجکم من الظلمات الی، یعنی از نسیان به توجه، یعنی صلوات حضرت حق نسبت به بندگان، یعنی که بنده از نسیان به توجه و ذکر منتقل میشه. خیلی زیبا آیات کنار هم چیده ها، اینا رو خلاصه بحث مفهومی نیست، یعنی به انسان داره نشون میده که راهکار و کار تو اون مسلک سوم چگونه است. حالا ادامه داره دیگه، اون ادامه شو تو اون آیه قبلی دیگه بگذاریم. بل آیت تفیدو کون قوله و کان بالمؤمنین رحیمن فی موقع العله، چون علت است لقوله هو الذی یصلی علیکم، چون رحیمت یصلی علیکم، و المعنا انه انما یصلی علیکم و کان من اللازم المترقب ذلک و کان من اللازم المترقب ذلک لان کان من اللازم المترقب ذلک، همین باشد که خدای تعالی یصلی علیکم چون رحیم است، لان عادته جرت علی الرحمت بالمؤمنین، چون عادتش این است که بالمؤمنین رؤوف رحیم، و انتم مؤمنون فکأن من شأنکم ان یصلی علیکم حتی یرحمکم، یصلی علیکم حتی یرحمکم، یرحمکم و یصلی علیکم، دقت بکنید، یصلی علیکم حتی یرحمکم، یرحمکم تا در حقیقت یصلی علیکم. فنسبت الصلاة الى الرحمه نسبت المقدمه الى زیها و کن نسبت التي بین الالتفات و النظر، میگه نسبت صلات با رحمت چیه؟ خدای تعالی وقتی که یصلی علیکم شما رو مشمول رحمتش میکند، وقتی یصلی مشمول رحمت میشید و از ظلمات به نور در حقیقت میرسید، درسته؟ میفرماد مثل التفاته، من روم این طرفه، برمیگردونم رومو به سمت شما تا نگاه بکنم. التفات مثل صلواته، نگاه مثل رحمته، که در حقیقت یصلی در حقیقت التفات حضرت حق است رحیم است تا در حقیقت اون نظر کردنه، اون ذکره. دقت کردید که مثل التفات و چی میمونه؟ و نظر میمونه. ولتی بین الالقاء فی النار والاحراق، اینم یه مثال دیگه. شخصو انداختن تو آتش بعد میسوزد، سوزاندن آتش. اون انداختن تو آتش مقدمه است، سوختن چی هستش؟ نتیجه است دیگه. درست، سوخته شدن اونجا احراق و سوزاندن آتش نتیجه است. و هذا یناسب ما قیل فی معنی الصلات که انها الانعطاف و المیل. پس صلات حقیقتش، معناش مطلقه، چه در رابطه با خدا باشد، چه در رابطه با بنده باشد، چه در رابطه با ملائکه باشد، معناش انعطاف و میل است. مثل همون التفات است، تا نظر محقق بشه التفات است، مقدمه است. انعطاف و المیل، پس صلات من الله سبحانه، انعطاف الی العبد بالرحمه، التفات با رحمت است. و من این روایت اینجور بیان کرده، و من الملائکه انعطاف الی الانسان بالتوسط فی ایصال الرحمه، چون مدبرات امره. این رحمت از خدا میخواد برسه، صلوات ملائکه یعنی اینا وساطت در رساندن رحمت پیدا میکنن، که همون استغفاره، همون توافق اسبابه، که ملائکه توافق اسباب ایجاد میکنن تا این کمال به این بنده برسد. چقدر جالبه که از خدا رحب رحمت است، از ملائکه به چی هستش؟ به توسط الرحمه، که این بخواد اون در حقیقت به توسط فی ایصال رحمه باشد، که همون توافق اسبابه. بله، نه اونا هر کدومش هم هدف هم در حقیقت چی هستش؟ نه، این مقدمه میمونه برای اون کل. درسته، اون دیگه تو نتیجه نهاییشه که دوباره اون رحمت، دوباره التفات بعدی رو، که اون التفات مثل اینجوری است که سر برگرده. مثال زدیم ما، اما نسبت به خدا که اینگونه نیست، توجه بالاتر، یعنی در مرتبه قرار میگیره که آماده برای توجه. البته اون مرتبه مراتب در کار هست که عرض کردیم خدمت. بعد میفرماید که و من المؤمنین انعطاف چه معناست؟ رجوع و دعا بالعبودیت، که اینم یه انعطافه، اینم یه توجهه. درسته، از پشت کردن لو علم المدبرون منی کیف اشتیاقی لهم لتقطعت اوصالهم ولتفرقت طرق. این میگه اگر میدانستن کسانی که پشت کردن به من، خدا، حدیث قدسی، چگونه من مشتاق به اونها هستم، لتفرقت اوصالهم، که اینها بند بندشون از هم جدا میشد. که این نشون دهنده این است که خدای تعالی عطف توجه بنده پس از دور شدن، جدا شدن، برگشتن. این برگشتن یعنی همون دعا. حالت دعا یعنی چی؟ حالت دعا یعنی برگشتن به سوی خدا، رجوع. اوابن یعنی اینا دائم الرجوع هستن، توابن اینها اوبه و توبه دارن، یعنی رجوع میکنن. لذا اوبه و توبه و دعا یعنی برگشتن، رجوع اون و دعا اون بالعبودیه. و هاذا لا ینافی کون الصلات به نفسها، اگر گفتیم مقدم است برای رحمت، منافات ندارد که خود صلات هم رحمت باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.